44 سال پیش این روزها ایران شاهد به وقوع پیوستن انقلابی بود که نسل 57 و نسل‌های بعد رو وارد سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر کرد. انقلابی که مبناش ایدئولوژی بود، مذهب و در کنارش مارکسیسم. انقلابی که رهبریش از ابتدا میدونست چی میخواد، اما عموم مردم حقیقتاً نمیدونستن دنبال چه هستن. امروز ایران اما شاهد یک انقلاب دیگه است، انقلابی که هدفش بازگرداندن کشور به مسیر ترقی و پیشرفته، انقلابی ملی که مبناش ایران و دیگر هیچ، انقلاب زن، زندگی، آزادی. امشب با یک جوان ایرانی به توقع نسل امروز از شاهدان انقلاب دیروز یا همون قشر خاکستری میپردازم. در بخش انتهایی با دکتر کاوه موسوی به شکایت از عطاءالله مهاجرانی خواهم پرداخت که پلیس بریتانیا تحقیقات دربارش رو آغاز کرده. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. تو چند هفته گذشته اگه این برنامه رو دنبال کرده باشید، خدمتتون عرض کردم قصد دارم با دعوت از چهره‌های جوان و کسایی که تو این بیش از 4 ماه که از انقلاب ایران میگذره فعال بودن اما در رسانه‌های اصلی حضور نداشتن، از زبون اونها مسائل روز رو جویا بشن، ببینیم دیدگاه اونها نسبت به پرسش‌ها و چالش‌های اصلی ایران این روزها چیست، درباره ائتلاف، درباره ایرانی‌های خارج کشور، درباره فراز و فرودهای اعتراضات خیابانی، درباره دولت‌های خارجی و درباره آینده. مهمان امشب من 21 سالشه، ساکن تورنتو کانادا، مشغول تحصیل در رشته خبرنگاری و صاحب یک اکانت فعال اینستاگرام و همینطور تیک تاک به نام خودش که تو این چند ماه بسیار فعال بوده. به شخصه احساس میکنم از این نسل خیلی زیاد یاد گرفتم، نسلی که با حضورش، آگاهیش به ما فهموند که کجا ایستاده و شاید الان این نسل از بزرگترها دلگیر هم باشه از قشر خاکستری که اونطور که باید به کمکش نیامد، از چهره‌های سرشناس که هنوز نتونستن شاید به یک برنامه منسجم برای آینده ایران برسن، از اون همه شور و شوق و همبستگی روزها و هفته‌های اول که الان جاش رو متأسفانه حداقل در بخشی از شبکه‌های اجتماعی به درگیری و اهانت و اتهام داده. کیمیا تهرانی از جمله اون فعالانیه که زیاد درباره این مسائل میگه و می‌نویسه.
A message to my Iranians abroad, and I'm so tired of giving out these messages. And I want this to be motivational, but at the same time, a tough love criticism of how so many people outside of Iran who are Iranian are not doing enough. And I think that this is primarily because we think we don't have a voice, and maybe because of just like misinformation, we think that there's not much that we can do. This is absolutely false. There is so much power that we hold as Iranians abroad that we don't even know. There are so many activities you can take part in, and it's not even just signing petitions or sharing posts. There are incredibly creative ways that you can make a difference, and you're not doing that. At the end of the day, if I don't take action and you don't take action, then who's going to take action for our country? If you think the change that you make is too small, and I think the change I'm going to make is too small, then who's going to make a change for our country?
کیمیا تهرانی امشب از تورنتو در کانادا با من هست. خوش آمدی کیمیا. در ابتدا اگه صحبتی داری خطاب به بیننده ها بگو تا من سوالاتم رو ازت بپرسم.
سلام، مرسی که من دعوت کردین. سلام مردم خوب ایران. من ممنون ازتون که به من این تریبون رو دادی.
خواهش میکنم. من چند هفته هست که واقعا تصمیم گرفتم به همسن و سالهای تو این تریبون رو بدم که ببینیم واقعا اونها راجع به انقلابی که خودشون بزرگترین نقش رو درش داشتن چه فکر میکنن. در ابتدا اصلا بگو چی شد تصمیم گرفتی فعال باشی کیمیا، تو شبکه‌های اجتماعی انقدر واضح، انقدر بلند صدات رو هم به مردم ایران، هم به ایرانی‌های خارج از کشور و همینطور به خارجی‌ها، بخش بزرگی از ویدیوهات به زبان انگلیسی هست. چی شد که کسی بودی که رفت آمد می‌کردی ایران، خیلی برات مهم بود که بتونی بری ایران و برگردی، چی شد که تصمیم گرفتی اصلا قید همه اینها رو بزنی و فعالیت کنی؟
راستش من وقتی فعالیتامو شروع کردم اصلا پلتفرم بزرگی نداشتم، یعنی نه تو اینستاگرام نه تو تیک تاک. من وقتی اول فعالیتامو شروع کردم فقط یه سری دوستای خارجی داشتم که میدونستم فقط اگر یه هشتگ مهسا امینی بزنم یا یه هشتگ زن زندگی آزادی بزنم خیلی براشون اهمیت نداره و از استوریا میگذرن یا به پستام خیلی توجه نمیکنن. با خودم فکر کردم چجوری میتونم توجهشون رو جلب کنم، چجوری میتونم ایران رو متمایز کنم از این کشورهای خاورمیانه که دنیای غربی نشون میده که میدونیم هممون در واقع نمیشه هیچ کمکی کرد به کشور خاورمیانه. اونا خیلی
درگیر جنگ هستن، درگیر مسائلی هستن که شاید خیلی سخت‌تر باشه شرایطشون از ایران. خب
خیلی و به نظر من رسانه غربی سعی میکنن که یه حساسیت زدایی انجام بدن که خیلی درگیر مسائل خاورمیانه نخوان بشن، اروپایی ها، کانادایی و آمریکایی. و من میخواستم این مسئله رو براشون شخصی سازی کنم، میخواستم بهشون بگم که به همین دوستای خودم، به چند صد دوستی که تو اینستاگرام داشتم بگم که این مشکل ایران نه تنها نیست بلکه این مشکل کیمیاست. این دوستای کیمیان که تو زندانن، این کشور کیمیاست که این اتفاقا داره براشون میفته. و خب این ویدیوهای کوتاه 90 ثانیه‌ای رو درست می‌کردم به زبان خیلی ساده، به انگلیسی و با ترجمه فارسی توضیح می‌دادم که داره چه اتفاقی می‌افته تو ایران. و میگم اولش در شروع فقط واسه دوستای خودم بود، ولی فکر کنم ایرانی‌های خارج از ایران با این ویدیوها خیلی تونستن ارتباط برقرار کنن، چون خیلی راحت می‌تونستن واسه دوستاشون بفرستن، واسه دوستای خارجیشون، و توی یه زمان خیلی کوتاهی بهشون توضیح بدن که داره تو ایران چه اتفاقی می‌افته.
خب
و
سوال بعدیمو شاید ادامه همین حرفت باشه، حالا تو این 4-5 ماهی که از این انقلاب میگذره، به قول معروف ایران قبل در واقع کشته شدن مهسا و ایران بعد کشته شدن مهسا، چه تفاوتی بین این دوتا ایران میبینی؟ منظورم از ایران جامعه ایران، مردم ایران هست.
به نظرم خیلی تفاوت ها هست، یعنی نمیتونم حتی یک دونش رو بگم، ولی به نظرم یه تغییر مثبتی اگه بخوام بگم اینه که خیلی ملت شجاعتری شدیم و خیلی ملت متحدتری شدیم. میدونم که قبل از این اتفاقا شاید خیلیامون با احزاب مختلف موافق بودیم، ولی بعد این انقلاب به نظرم هممون خیلی یکی تر شدیم و همش هم میگیم که هدف فقط یه چیزه، اونم براندازی جمهوری اسلامی، جدا از اینکه حالا نظر شخصیمون چیه. اول میخوایم که این رژیم فاسد بره و بعد تصمیم بگیریم که قریب واسه کشورمون چه اتفاق بیفته. و به نظرم من این اتحاد یکی از بزرگترین دستاورد بودش که ما تو این 4-5 ماه اخیر داشتیم.
بله، و اینکه همه یک صدا الان خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن، یعنی صداها همه رفته به این سمت که این رژیم دیگه جایی در ایران نداره. برسیم به این روزهای اخیر کیمیا. خیابون‌های ایران شاید مثل روزها و هفته‌های اول اونقدر شلوغ نیست. ما هر شب شاهد تظاهرات یا هر روز بعد از ظهر شاهد اعتراضات در خیابان نیستیم. طبیعتاً هر انقلابی یک فراز و فرود داره، به این ترتیب نیست که مثلا مردم هر روز از صبح تا شب توی خیابون‌ها باشن. فکر می‌کنی چون به هر حال کسایی که سعی دارن مردم رو ناامید بکنن میگن این جنبش بیده و این انقلاب تموم شد و اینا، چی داری جواب بدی بهشون؟
همونطور که خودتون گفتین هر انقلاب پستی بلندیاش رو داره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به قول شما که هر روز مردم تو خیابون باشن، هر روز مردم شعار بدن، ولی میتونیم از یه نگاه تاریخی بهش نگاه کنیم. اگر نگاه کنیم میبینیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد، فواصل میان بین این جنبش ها و اعتراض ها همین جوری داره کمتر میشه. یعنی اگر قبلا مثلا هر 10 سال یه بار مردم دیگه واقعا به اینجاشون میرسید و خشمگین میشدن و میومدن تو خیابونا، الان هر 2 سال یه باره، الان هر 1 سال یه باره و هر بار داره شدیدتر میشه، هر بار مردم دارن خشمگین تر میشن. و واسه همینه که من فکر میکنم این انقلاب قرار اتفاق بیفته، فقط با باید بهش زمان بدیم، چون جمهوری اسلامی واقعا دیگه شانسی نداره. این فواصل میان این اعتراضا هی داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه و مردم فقط دارن خشمگین‌تر میشن. به نظرم حتی با این انقلابی که الان داره اتفاق میفته، مردم از یه فاز ناامیدی کاملا رفتن اتفاقا خیلی امیدوار شدن و میدونن که صداشون رو دنیا داره میشنوه و میدونن که میتونن تغییری ایجاد کنن. خیلی عجیبه که فکر کنیم هر روز بخواد مردم توی خیابون باشن. به هر حال ترس، اضطراب، اینا خیلی عواطف نرمالی هستش که مردم الان دارن، ولی میگم به نظر من یکم فقط ما بعد زمان بهش بدیم و مردم دوباره وارد خیابون میشن، مردم دوباره اعتراضاتشون رو شروع میکنن به انواع مختلف.
فکر کن الان یه بسیجی جلوت نشسته و میگه شما خیلی اشتباه کردین تو این چند ماه، این جنبش خوابیده و برین خونه هاتون و برین دنبال درستون، چی داری بهش بگی از همین دوربین؟
از همین تو
من حالا فوشا رو بعدن تو شبکه‌های اجتماعی بهش بده، حرفی که میخوای بهش بزنی چیه؟
من همیشه حرفی که میزنم اینه که اگر واقعا به نظر شما این انقلاب خوابیده، چرا انقدر خب تاکید دارین روش؟ یعنی اگر به نظرتون این انقلاب سوخته و ما نمیتونیم این رژیم رو از بین ببریم، خب چرا انقدر شما دوست دارین که اینا هی به ما تکرار کنین؟ چرا شما انقدر میترسین؟ اگر به نظر شما اتفاقی قرار نیست بیفته، چرا شما گروه های 1000 نفرتون میان تو خیابونا فقط به خاطر سرکوب مردم؟ اگر به نظرتون ما سری آدمای بی فایده هستیم که قرار نیست به هیچ هدف مشترکی برسیم، چرا انقدر سرکوب؟ میدونین که مردم شما قدرتمند هستن، میدونیم که میترسین و فقط منتظریم، یکم زمان بدیم.
بله، بعد آرزوی عقل کرد برای خیلیاشون واقعا. قشر خاکستری، من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم کیمیا، قشر خاکستری اطلاق میشه به قشری که خب تو این چند ماه شاید حضور اونقدر پررنگی مثل نسل شما در خیابون‌ها نداشته، حالا به دلایل مختلف، و بیشتر هم در واقع از طرف دهه 80 ها در واقع صداشون میکردن، به خصوص اون روزها و هفته‌های اول که واقعا شما کجایید، شمایی که جزء در واقع پدر مادرهای ما میشین، خواهر و برادرهای بزرگتر ما حساب میشین، شما کجایید؟ نسل تو نشون داده که در ایران اومده وسط و در واقع اون شجاعت رو داره. نقش بزرگترها الان در این مرحله از این جنبش و همینطور در آینده چه هست؟
به نظرم یک کاری که متأسفانه بزرگترها انجام میدن که قابل درک هم هست، بهار میدونم جمهوری اسلامی یه خشونت عجیبی بهشون نشون داده و خیلی آسیب دیدن از این خشونت ها، ولی خب متأسفانه نسل مادر پدرامون نسل ناامیدی هستن، فکر میکنن که جمهوری اسلامی هست و قراره بمونه و متأسفانه این ناامیدی رو انتقال میدن به بچه ها. یعنی نه تنها کمکی نمیکنن، نه تنها سمت ما وای نمیسن، بلکه این ترس رو، این استراب رو به ما هم منتقل میکنن. پیام من اگر بتونم یک پیامی بدم در واقع اینه که این سیکلی که مادر پدر شما بتونین ترس رو دادن و شما این ترس رو قرار به ما بدین، کی قرار پس تموم شه؟ این ترسی که جمهوری اسلامی واقعا درون ما کاشته و خیلی خوب هم تونسته این کار رو انجام بده، چون شما واقعا در این ترس رو به ما انتقال میدین و اگر یه جا فقط این سیکل بتونه وایسه و یه نسل پاشه و بگه اوکی من این ترسی که دارم رو من انتقال نمیدم به بچم و حمایتش میکنم در این راه، این واقع خودش میتونه عاملی باشه که جمهوری اسلامی هرچی زودتر بره. و میگم پیام من اینه که اگر کمک نمی کنین به خاطر ترساتون که قابل درکم هست، حداقل ناامید نکنین نسل جوان رو.
چقدر جالب، 21 سالت هست کیمیا، نه؟ واقعا بسیار از حرفایی که میزنی، واقعا از خیلی از صحبتایی که من این روزها و هفته ها در تلویزیون ها و رادیوها و در شبکه‌های اجتماعی میشنوم، واقعا پخته تر و دقیق تر هست. یکی از ویدیوهای خیلی معروفت که چندین میلیون بازدید کننده داشت در اینستاگرامت، حالا من واقعا تیک تاک ندارم خودم، حالا اینجور که تو صحبت میکنی و مهمونه این چند هفته، مثل اینکه بعد برم یه تیک تاک هم باز بکنم. نقش ایرانی های خارج کشور، یه ویدیوی خیلی داده بودی بهشون که واقعا مثلا مردم دارن کشته میشن، این محتواش این بود که مردم دارن تو ایران گلوله میخورن، تو نگرانی که مثلا عمت رو نری نبینی، خالت رو نری نبینی مثلا هر سال ایران، خطاب به ایرانی‌های خارج کشور گفتی، نقششون در کجاست؟ چرا اینقدر برات مهم بود؟ و اون ویدیو معلومه که خودت خیلی عصبانی هستی، داری راجع به صحبت میکنی، میخوای خودت بیشتر توضیح بدی؟
بله، به نظرم ایرانی‌های خارج از ایران نمیدونن چقدر قدرت دارن و من نمیدونم کجای راه این امیدو از دست دادن و نمیدونم کجای راه یادشون رفته که چقدر شرایط براشون فراهمه که کمک کنن به ایران و به مردم ایران. یادشون میره که ما اینترنت آزاد داریم، یادشون میره که ما تو کشوری هستیم که آزادی بیان داریم و میگم من وقتی این راهو شروع کردم حتی یک لحظه فکر نکردم به اینکه دارم چه از خود گذشتگیایی میکنم، چون فقط یاد 400 تا جوونی میافتم که جونشون رو تو این راه دادن، 400 تا خانواده داغدار، هزاران زندانی. این از خود گذشتگی من در مقابل جونایی که از دست رفته هیچه. واسه همین برای من خیلی عجیبه که ایرانی خارج از ایران هنوز تمرکزشون رو اینه که مثلا فکر کنن که تابستونا رو ایران برن یا حالا عید ایران برن یا اگر فلانی اینجوری شه من چجوری برگردم ایران. خب اگر هر کسی اینجوری فکر کنه که ما هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. اگر هر کسی اگر بخواد انقدر خودش متمرکز باشه، پس کی قراره واسه مردممون بجنگیم؟ من بارها گفتم ایرانی‌های خارج از ایران خیلی قدرت دارن. ما باید
قدرت رو به نظر تو در کجا هست؟ ببین خب ما یه نکته مثبتشو که ببینیم، حداقل این بار نسبت به دفعات قبل تو این چند سال اخیر ما تعداد زیادی از ایرانی‌ها رو شاهد بودیم که حداقل هر هفته میان در تظاهرات خیابانی شرکت میکنن. دو سه تا اتفاق خیلی بزرگ بود در اون 150 شهر و حالا بعدش برلین و همطور در استراسبورگ اخیراً جلوی پارلمان اروپا، ما دیدیم که به هر حال این حضور فعال‌تر بود، ولی همچنان ما بین حداقل میگن 8 میلیون ایرانی داریم خارج کشور و کارهای بزرگتری میشه کرد. تو به نظرت چیکار میتونن بکنن ایرانی‌های خارج از کشور غیر از این کارهایی که الان دارن میکنن؟
من میگم حالا چون خودم خیلی متمرکزم روی فضای مجازی، خیلی تاکید دارم که ما باید یه اطلاع رسانی گسترده انجام بدیم که داره در واقع در ایران چه اتفاقی میفته، و خب میدونم خیلی از خارج ایرانی خارج از کشور این کار انجام نمیدن چون فکر میکنن که بیهود است. خیلی خیلی از کار را انجام نمیدن چون فکر میکنن بیهود است. امضا کردن پتیشن، زنگ زدن به پارلمانشون، این کارا واقعا شاید روزی 3-4 دقیقه وقتتون رو بگیره. الان من میدونم تو آمریکا یه دونه اکتی هست به نام مهسا اکت. من خیلی از دوستان آمریکا دیدم که هر روز زنگ میزنن به ممبرهای پارلمانشون و ازشون میخوان که روی این اکت تمرکز کنن. شاید از دور به نظر کار سختی برسه، ولی آیا واقعا مثلا یه تماس 5 دقیقه‌ای اینقدر سخته که نمیتونی انجام بدی برای یه هدف به این بزرگی؟ همه این کارها، یعنی حتی کوچکترین کارها هم، من همیشه اینجوری بهش فکر میکنم که در بدترین شرایط یه کار خونسا انجام دادیم، یعنی آسیبی که نمیرسونیم به این انقلاب، در بدترین شرایط کار خونسا انجام دادیم و در بهترین شرایط کمک کردیم. پس چرا این قدم ها رو بر نداریم؟ چرا هر تجمعی که میشه خارج از کشور نریم در تجمع شرکت کنیم؟
یه مسئله هم که مهمه، تداومش هم هست. یعنی ممکنه مثلا این اتفاق که افتاد، خب در هفته ها و 4-5 هفته اول این حضور خیلی پررنگتر بود، به مرور کمرنگ و کمرنگتر شد، که به هر حال به قول تو ایرانی های خارج کشور که نه سرکوب میشن نه مشکلی براشون پیش میاد، که آزادی بیان هم که دارن در اکثر کشورهایی که سکونت دارن، و شاید در واقع این تداومه هم مهم باشه. یعنی همین الان ما همونقدری شاهد فعالیت ایرانی خارج از کشور باشیم که 4 ماه پیش بودیم. خودت گفتی که تمرکزت روی شبکه‌های اجتماعی هست، در اینستاگرام ویدیوهات هم اشاره کردم میلیون ها بار دیده شده، یه سری از ویدیوهات چندین میلیون نفر دیدن. فکر می‌کنی چقدر سوشال میدیا مهمه تو این شرایط برای کسایی که تو این فضا فعال هستن، و همینطور مهمتر از اون برای کسایی که پلتفرم دارن مثل هنرمندها، ورزشکارها، اینفلوئنسرها، نقش اونها چه هست این وسط؟
خیلی مهمه. میگم من خودم حالا تمرکزم همیشه روی فضای مجازی بوده از شروع این انقلاب، ولی به هر حال الان ما توی نسل دیجیتالیم و بعضی وقتا شاید واقعا متوجه نشیم که این پلتفرم‌های مجازی چقدر میتونن به ما کمک کنن. میدونین ما دسترسی داریم به سری ویدیوها، ما دسترسی داریم به ویدیوهای سرکوب نیروها، ما دسترسی داریم به خشونت، ویدیوهایی که خشونت جمهوری اسلامی نشون دادن، ولی خب خارجی‌ها که راحتی دسترسی ندارم به این ویدیوها، و چقدر ما ساده فقط میتونیم این ویدیوها رو شیر کنیم و بهشون نشون بدیم که در واقع چه اتفاقایی داره میافته تو ایران. من وقتی فعالیتم رو تو تیک تاک شروع کردم، تقریبا هر ویدیویی که میذاشتم راجع به برخوردام با گشت ارشاد یا راجع به تظاهراتی که رفته بودم وقتی که ایران بودم، همه ویدیوام
هم وقت از ایران بیرونی که میام
کمتر از یک سال.
باریکلا. خب داشتی میگفتی ویدیوهات میدیدن در تیک تاک،
وقتی هر ویدیوی من میذاشتم واقعا کم کم 5 میلیون ویو میخوردن، چون من فهمیدم مردم خارجی دوست دارن بدونن، مردم خارجی پیگیر این داستانن، فقط شما باید براشون یه پلتفرمی ایجاد کنین که راحت بتونن این اخبار رو دنبال کنن. خیلی از کانتنت کریترها، آدمایی که داریم ویدیو میسازیم تو تیک تاک، الان هممون خیلی ویو میگیریم واسه اینه که مردم واقعا دوست دارن گوش کنن که چه اتفاقی داره تو ایران میفته، فقط نمیدونن چطوری باید دنبال کنن. و برای همین خیلی مهمه که اینفلوئنسرها، سلبریتی‌ها، ورزشکارا از پلتفرمشون استفاده کنن. من خودم از صفر ساختم، من هیچی نداشتم، اما الان واقعا به یه جایی رسیدم که مردم گوش میدن به من و من خیلی خیلی خوشحالم از این بابت. مثلا این سلبریتی‌ها که پلتفرم میلیونی دارن و واقعا وظیفه‌شونه که استفاده کنن.
البته خیلی‌هاشون واقعا تو این 4 ماه اومدن سمت مردم، اما همچنان هستن کسایی که به قول معروف منفعت‌های مقطعی رو ترجیح میدن. برسیم به یه سوال خیلی مهم. این روزها نسل تو داره از چهره های شاخص اپوزیسیون خارج کشور این سوال رو میپرسه که اگه الان نه پس کی؟ در واقع اگه میتونستی با تک تکشون الان از طریق همین دوربین صحبت بکنی و به عنوان یه جوان 21 ساله که خیلی مدت کمی هم از ایران خارج شده و مرتب هم با ایرانی های داخل در تماس باشون صحبت بکنی، از اینجا بهشون چی میگفتی؟
بهشون میگم که میتونم حدس بزنم که احتمالاً دلیلی که ائتلاف تا الان شکل نگرفته به خاطر عقاید مختلفشونه، به خاطر اختلاف نظرهایی که دارنه، ولی و و من به این 6 7 نفر احترام خیلی شدیدی دارم. به نظرم همشون به طور تکی خیلی کارهای مفیدی کردن، از دیدار با سیاستمدارا تا راه انداختن اعتراضایی که 80,000 نفر اومدن. به نظرم هر کدومشون یه نقش فوق العاده مهمی دارن، ولی پیامی که من براشون دارم اینه که این ائتلاف خیلی بزرگتر از این 6 نفر، این ائتلاف برای 80 میلیون نفر داخل ایران و میلیون ها نفر خارج ایرانه. این ائتلاف میدونم که چقدر سخته که آدم‌ها بخوان از اختلاف نظرشون بگذرن، ولی کاش هدفشون بیشتر تمرکزشون رو این اهداف مشترک باشه. ما الان هممون فقط یه هدف داریم، بر همین خیلی خیلی واقعا آدم ناراحت میشه که میبینی بیشتر دارن روی تفاوتهایی که دارن تمرکز میکنن تا این هدف مشترکی که داریم. مطمئنم که خودشون بهتر میدونن که داشتن یه ائتلاف چقدر میتونه انقلاب رو جلو بندازه، داشتن یه گروه نماینده که به طور گلوبال به طور اینترنشنال شناخته شده باشه چقدر میتونه کمک کنه. پس چرا این کارو نکنه؟ وقتی تکی انقدر همه این آدم ها قدرت دارن، چرا با هم جمع نشن و این انقلاب رو واقعا سرعتش رو خیلی زیادتر کنن که به ما به پیروزی برسیم.
اوکی، بسیار عالی. کیمیا، در کانادا زندگی میکنی، دولت این کشور حمایت کرده از ایرانی ها خیلی مدت، به هر حال هم نخست وزیر جایی که تو ساکن هستی رفته در تظاهرات شرکت کرده، هم بیانیه های مختلف، تحریم های مختلف، اما به نظرت آیا این حمایت ها اولا کافی هست و اگر کافی نیست تو فکر میکنی دولت های خارجی از جمله دولت کانادا، حالا دولت های اروپایی و امریکا که مشخصا جهان آزاد نامیده میشن، اینها چه کاری ازشون بعد الان برمیاد و انجام بدن؟
دولت کانادا، حالا اگه بخوام بگم چون بیشتر باهاش آشنام، میدونم کلن تو آمریکای شمالی دارن تلاششون رو میکنن، مثلا قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، ولی به نظرم خیلی از این کارا سطحیه که مردم رو در واقع فقط خوشحال نگه دارن که فقط بگن که به طور فرمالیته سپاه مثلا قرار گرفت در لیست تروریستی. ولی آیا این یعنی دیگه سپاهی نمیتونه وارد کانادا شه؟ خیر. این یعنی دیگه سپاهی توی ایران توی کانادا زندگی نمیکنه؟ خیر. به نظرم خیلی باید جدی تر بگیرن. یعنی
من واقعا مسئله قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی رو منظورت هست که فکر میکنی بله. مهمیه که باید انجام بدن.
بله، و نه تنها انجام بدن بلکه باید پیگیریش هم بکنن. یعنی نه فقط بگن که اوکی مثلا قرار گرفت، بلکه نذارن اموالشون وارد ایران شه. سپاهیایی که تو ایران، یعنی هر کسی که وصله به جمهوری اسلامی تو این کشور داره زندگی میکنن رو باید از کشور خارج کنن. من همیشه وقتی ویدیو درست میکنم سعی میکنم به خارجی ها توضیح بدم که این مشکل فقط مشکل ما ایرانی ها نیست، این سپاهیا یا حالا هر کی میگن باز وصله به جمهوری اسلامی که داره توی کشور شما زندگی میکنه، دو تا منبع مالی داره: یک، پول خونه مردم ایران، دو، پول مالیات شما، و داره با اون پول بچه‌شو میفرسته دانشگاه، داره با اون پول زندگی میکنه راحت کانادا. چرا یه آدم کش باید یک زندگی راحت داشته باشه توی کشور دموکراتیک با پول خونه مردم یا با پول مالیات شما؟ حتی به نظر من دولت کانادا خیلی باید تمرکز بیشتری داشته باشه که اول به مردم خودش توضیح بده که چقدر سپاه واقعا ارگان خطر ناکیه، و میگم به طور فرمالیته فقط نگه که سپاه رو میذاریم تو لیست تروریست
و بتونه کار عملی بکنه. کیمیا جان، سوال آخرم هست ازت. از همین پلتفرم خطاب به همسن و سالهای خود در ایران که میدونم چقدر باشون احساس نزدیکی میکنی، بخش بزرگی از محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنی در واقع خطاب به اونها هست، اگه از اینجا بخوای خطاب به همسن و سالهات صحبتی بکنی چه هست؟ به عنوان سوال آخر در حد یک دقیقه.
پیامم اینه که من تو این 4-5 ماه گذشته به جوانای داخل ایران تمام هدفم این بوده که صداتون رو به دنیا برسونم، شجاعتتون رو به دنیا نشون بدم و تا آخر این انقلاب کارم رو ادامه میدم و سعی میکنم به همه دنیا واقعا صداتون رو برسونم، بگم که چقدر شجاع رفتار کردین تو این 4-5 ماه اخیر. و به جوانایی که شاید یکم ناامید شدن حالا داخل ایران یا خارج از ایران، باز میگم همون پیامی که داشتم توی یک ویدیوام، که اگر من انجام دادم و شما انجام ندین هیچ کسی انجام نمیده، اگر من بترسم و شما بترسین هیچ تغییری قرار نیست اتفاق بیفته. ما هممون باید قدم برداریم. اصلا مهم نیست قدممون چقدر کوچیکه، هر کسی در مقدار خودش، هر کسی در مقداری که فکر میکنه که میتونه انجام بده، فقط یک قدم هر روز برداریم برای اینکه یک قدم نزدیکتر شیم به نابودی جمهوری اسلامی.
مرسی از تو کیمیا تهرانی که از تورنتو امشب مهمان من بودی. واقعا بدون تعارف و بدون اغراق میگم که حضور امثال تو و همنسلای تو و همسنسالهای تو در برنامه‌های این چنینی واقعا خالی بود و خیلی خوشحالم که حداقل بتونم سهم کوچیکی داشته باشم از اینکه صدای شما رو بخش بزرگتری از جامعه بشنوه، چون واقعا آینده از آن شما هست و این تعارف نیست. مرسی ازت.
خیلی ممنون. مرسی.
و اما در این بخش چهره آشنا برای شما بیننده های حرف آخر همراه من هست تا به یک پرونده جنجالی که پلیس بریتانیا تحقیقات دربارش را آغاز کرده بپردازیم. نشریه بریتانیایی گاردین این هفته گزارش داد که پلیس متروپولیتن 4 ماه بعد دریافت شکایت علیه مهاجرانی به اتهام حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی بررسی این پرونده را آغاز کرده. مبنای این شکایت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2006 در بریتانیا است. بنوشته گاردین، شکایت علیه مهاجرانی توسط دکتر کاوه موسوی، حقوقدان ایرانی، و خانم ربکا مونی، مشاور حقوقی در سازمان Ending Impunity یا همون پایان مسئولیت، تسلیم پلیس لندن شده. مهاجرانی از سالها پیش مقیم لندنه و مکررن این اتهام رو رد کرده. لازمه بگم که ایشون در واقع اعلام رسمی به شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال گفتن راجع به هیچ موضوعی برای حضور در برنامه‌ها باهاشون تماسی گرفته نشه و اگه خودشون نظرشون عوض شد با این شبکه تماس میگیرن و برای همین هر وقت که ایشون حاضر باشن این فرصت برای آقای مهاجرانی هم هست که در برنامه‌ها حاضر بشن و موضوع خودشون رو مطرح بکنن. تا اینجا این اتهاماتی که در شکایت آقای موسوی و خانم مونی مطرح شده و الان پلیس در حال رسیدگی است رو ایشون رد کرده. دکتر کاوه موسوی بسیار خوش آمدید. بعد مدت‌ها در خدمتتون هستم. در ابتدا بگیم واقعا صحبت‌های مهمان بخش قبلی رو که آدم میشنوه میفهمه که واقعا یک نسل جدیدی از ایرانی‌ها الان اومدن وسط میدون که این امید رو بیشتر می‌کنه خودش.
واقعا بهشون افتخار می‌کنیم. واقعا امید خیلی زیادی داریم که اون نسلی که ما عضوش بودیم که متأسفانه نتیجه ثمره کارش این بود و خیلی امیدواریم به این جنریشن زد بهش میگن دیگه.
بله. مرسی. آقای دکتر، بالاخره پلیس تحقیقات رو آغاز کرد. من اینجا در همین برنامه خدمتتون بودم وقتی که شما شکایت رو تسلیم پلیس کردید. چه شد که اصلا تحقیقات رو آغاز کرد؟
خب حداقل نتیجهش این بود که انشاءالله که گفتین اقلا این بلبل زبونی آقای مهاجرانی تموم شد. همین که نمیاد تو تلویزیون ها، خب وکلاش بهش گفتن که بهتر این شیرین زبونی رو بذاری کنار، چون هر دفعه دهن باز میکنی برای خود مشکل بزرگتری درست میکنی. ببین اتهامات مهاجرانی خیلی بیشتر از اونیش که تو گاردین نوشته. گاردین نوشته راجع به سلمان رشدی و غیره، البته خب تشویق برای تروریسم و آدم کشی یه جرمه، شکی داشت نیست. اینایی که قیام میکنن که آزادی بیان حق به شما نمیدی که از اسم شخصی رو بیاری و بگی باید بکشیش و اینجوری باید بکشیش، نه بلد. این آزادی بیان نیست. ولی اتهامات مهاجرانی خیلی جدیتره. اتهامات مجانی است که در قانون جنایی به دلیل اصلی است به نام مسئولیت ناظر، مسئولیت ارشد، مسئولیت فرمانده. خب ایشون فرمانده نبوده، ولی پادوترین عنصر اون جنایتی که بهش میگیم قتل عام 67 در سوئد، حمید نوری که دستگیرش کردیم، الان محکومیت قطعی ابد گرفته. حالا رفته استیناف، بسیار خوب، حقشه. استیناف بنده تضمین رو به ملت ایران میدم که در استیناف موفق نخواهد بود. حمید نوری
در زندان خواهد بود،
31 سال در زندان خواهد بود. آقای مهاجرانی به طریق اولا به مراتب چند ده برابر مسئولیتش بزرگتره. مهاجرانی در اون زمانی که دولت قتل عام 67 در صدر امور بود، مهاجرانی معاون حقوقی بود.
معاون حقوقی موسوی بود دیگه.
دقیقاً. آبدارچی نبود، باغبون رخصتی نبود، معاون حقوقی بود. این چرندیاتی که برشته نوشته که من فقط اونجا مشاور حقوقی بودم. خب مشاور حقوقی چی بوده؟ بعد میگه که قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران فرق داره. من اون قانون اساسی کشور خودشو نخونده. این کشوری است که یه چیز مندرآوردی به نام ولایت فقیه هست که اینجا در اونجا اصلا تفاوت انشعاب قدرت وجود نداره. همه چیز زیر نظر آقای خامنه ایست. خب وقتی اینطور باشه، شما وقتی مزدور این حکومت هستی، یعنی مسئولیت بار کیفری این حکومت هم با توست. مهاجرانی گذشته از اینکه معاون حقوقی موسوی در دولت قتلان بوده، مهاجرانی معاون حقوقی دولت هاشمی رفسنجانی بوده که در اون دوران 500 و اندی ترور شده، در اون دوران قتل‌های زنجیره‌ای شروع شده، مهاجرانی مسئولیتش اون هم هست.
بله، یعنی همه اینها در شکایت قید شده. دقیقا. پس یعنی در واقع پلیس تحقیقات درباره همه اینها رو دقیقاً آغاز کرده. خب احتمالاً گاردین به خاطر اینکه خوانندگانش بریتانیایی هستن و سلمان رشدی اینجا موضوع مهمی هست، شاید روی بیشتر تاکید داشته. مبنای شکایت آقای دکتر قانون مبارزه با تروریسمه. مفاد این قانون مصوب سال 2006 در بریتانیا، مفاد این قانون چیه و چرا شما از طریق این قانون در واقع شکایت رو مطرح کردید که مهاجرانی رو تحت فشار قرار؟
اون چه که مربوط به سلمان رشدی میشه مربوط به این قانونه بند. ولی اون مطالب دیگرش قانون 2002 الحاق بریتانیا به دیوان جنایی بین المللیه، در این حال قانون جرائم 1988 که معاهده جهانی منع شکنجه رو وارد قوانین داخلی بریتانیا کرده. مهاجرانی هم توی گفتم اتهاماتش خیلی سنگین تر از سلمان رشدی است. ما چرا این کاری کردیم؟ بدن اینکه روزی که دیدیم که این تلاش برای قتل سلمان رشدی بود، اعتقاد بودیم جو آماده است، ما همینجور به دادستانی بریم شکایت کنیم. میگن خیلی خوب، این همه شکایت اومده، اینم یکی روش. ولی الان یک شهروند بریتانیایی رو سعی کردن بکشنش، البته در خاک امریکا، ولی مهم نیست. میدونین که چندی نفرم کشته شدن، مترجم ژاپنیش و ناشر نروژیش و غیره.
خب الان هم خودش متاسفانه بینایی شاید دست داده،
دقیقاً
دچار در واقع
آقای سلمان رشدی. خب ببین الان خوشبختانه زنده موند، ولی مهاجرانی امروز خودش زده به موش مردگی و میگه که من اینو نگفتم و غیره. بابا جان ببینید این نکنه، من این شما دو تاشو میذارم. سپاسگزاری این کتابشه، کتابشه. از کیا تشکر کرده؟ ببین وقتی میگم این آدم یک تروریست بین المللی است، عنصر جمهوری اسلامی است، فقط شما کتابشو ببینید، این آخرین چیز سپاسگزاریش در صفحه آخر ببینید، نوشته سپاسگزاری از کیا میکنه؟ در نگارش نقد توطئه آیات شیطانی از کیا؟ دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی تبلیغات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره حقوقی و اداره محرمانه وزارت امور خارجه. آن را که عیان است چه حاجت به بیان است؟ دیگه از این بالاتر تو کتاب خودش بعد افتخار میکنه که 33 جلد این کتاب منتشر شده.
33 بار. خب
33 بار اگه 33 بار اگه شما واقعا پشیمونی از این کار، خب تو این 33 بار شما یک بار فرصت نداشتی که بیای بگی که من اشتباه کردم یه چیز نکردم. مهاجرانی الان به شما گفته که من تو هیچ تلویزیون نمیام، روشنه که وکلا بهش گفتم بهتره که
بله من خواستم بگم که در واقع در پرو صحبتی که شما مطرح کردید، ایشون مشخصا گفته که اصلا باهاش تماسی هم گرفته نشده راجع به هیچ موضوعی، نه تنها این موضوع. آقای دکتر اگه پلیس به این نتیجه برسه که ایشون حمایت کرده از تروریسم، حالا یا موارد دیگه که در واقع مسائل حقوق بشری هست توی شکایت شما مطرح شده، چه مجازاتی در انتظارش خواهد بود؟
ابد رو شاخشه، همونطوری که خیلی‌ها گفتن حمید نوری نه خواهد اومد، ما از روز اول گفتیم حمید نوری محکوم خواهد شد، ابد رو خواهد گرفت. اونقدر هم دشنام و ناسزا شنیدیم در توییتر و غیره، ما پا وایسادیم گفتیم اونجوری که شکایت نامه ما نوشتیم، اونجوری که دادستان موضوع گرفته، حمید نوری تا ابد مهمون مالیات پرداخت کنه های سوئد خواهد بود. مهاجرانی دستگیر بشه، محاکمش بنده تردیدی ندارم عواقبش حبس ابده.
بله، توی این مدتی که شکایت در حال رسیدگی هست، چون که گفته پیچیده است و زمان بر، پلیس بریتانیا گفته، توی این مدت در واقع وضعیت ایشون به چه صورت است؟ چون مثلا آقای نوری تحت بازداشت بود تا زمانی که دادگاه شروع شد، در واقع چیز شد. الان این شکایت وقتی تحقیقات راجبش آغاز شده، وضعیت ایشون در بریتانیا چه خواهد بود توی این مدت؟
البته از حق نگذریم، ما شکایت کردیم. من 27 اکتبر دادستانی تلفن زدم در سوئد برای حمید نوری، 9 وام اومد و دستگیرش کردن، ولی 11 ماه طول کشید که شکایت نامه را،
ولی تو مدت تحت بازداشت بود.
بله بازداشت بود.
خب دیگه. اینجا در کیس آقای مهاجرانی
پلیس موضعش نیست که اول ما باید شکایت نامه را که خب خوندیم کیفرخواست آماده کنیم، داریم تحقیق می‌کنیم و غیره. ما میگیم سوال، خب ببین اگه مهاجرانی فرار کنه، خب روشنه که چرا فرار کرد. اگه فرار نکنه که مهمون اول مهمون دادستانی و بعد مهمون، قبلا میگفتیم ملکه، الان مهمون پادشاه بریتانیا تا آخر عمرش خواهد بود. بنده از این موضوع تردیدی ندارم، من حقوقدان هستم، همونطور که گفتم حمید نوری آخر عاقبتش چیه، مهاجرانم همینطوره. اگه ارباب کلش آقای خامنه‌ای هم دست قانون بیفته، اونم آخر عاقبتش همینه.
بله، بسیاری آرزو دارن روزا که انشالله به زودی. مقامات دیگه رژیم های دکتر موسوی همیشه در واقع این مطرح بوده که اگه خارج کشور بیان آیا تحت پیگرد میتونن قرار بگیرن یا نه. من میدونم خود ما هم بارها در برنامه‌های مختلف راجع به این موضوع صحبت کردیم. ایشون چون ساکن اینجاست در واقع راحت تر بود پیگیری شکایت، یا اینکه این شکایت رو میشه علیه مقامات دیگه هم مطرح کرد برای زمانی که خارج کشور میان؟ چون بحث مسئولیت سیاسی همچنان بحث مهمی است برای مقامات دولتی.
هیچ کس مسئولیت سیاسی نداره. رئیسی وقتی رفت سازمان ملل، ما تلاش کردیم، ایشون مهمان ویژه سازمان ملل بود. سازمان ملل مسئولیت مطلق قانونی داره در محدوده قانون. ما خیلی سعی کردیم قانون رو دو قدم جلو ببریم. حالا زمان با ماست، شکی درش نیست. این مهاجرانی نه به خاطر که اینجاست، این اصلی است در قانون ملل، نظارت قضایی جهانی. یعنی بعضی جنایات اونچنون شنی هستند که وجدان بشر رو در سرتاسر جهان جریحه دار میکنن. جنایاتی که ما عطا الله مهاجرانی متهم میکنیم از اون قبیل هستن. ایشون هر کجا بود، دادستانی بریتانیا نظر به این که شکایت اینجا بوده موظف بود که استعدادش کنه. حالا که اینجاست بالاخره پلیس یه خود آرومتره، میگه شاید این به دلالی نمیره ایران. من این تحقیق کردم، دیدم در این مدتی که اینجا بوده ایران نرفته، ایران نرفته به دلال واضح، چون آینده اون آقای قاضی منصوری خاطرتون هست دیگه، شکایت دادیم به دادستانی آلمان و فرار کرد رفت رومانی و اونجا خودکشی کردندش از طبقه پنجم. چمدوناشو بسته بود و پول هتل هم داده بود و داشت میمد بیرون که دیدید که از طبقه پنجم پرواز کرد. آقای مهاجرانی خب هر چی باشه آدم بیعقلی نیست، میدونه که یه همچین آینده ممکنه در انتظارش باشه.
خب آقای مهاجرانی که مطرح کردید، مقامات دیگه توی این چهار ماه اون در واقع آگاهی بین المللی نسبت به جنایاتی که اینها در داخل ایران انجام میدن، به خصوص مقامات ارشد رژیم یا مقامات حتی دون پایه‌شون که در این نشست‌های بین المللی شرکت میکنن، شاید اون توجه بین المللی حتی حداقل افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به این مسئله بیشتر شده، این کار رو راحت‌تر میکنه برای پیگیری.
ببین متاسفانه تو درد 31-2 کشور از 200 کشور دنیا، 197 عضو سازمان ملل، تو 31-2 کشور دادستانی مستقل هست. خیلی ها من میگم فلانی رفت تایلند، فلانی رفت دبی، دستگیرش کن. میگم اونجا دادستانی نیست، رفت رئیسی رفته تاجیکستان. میگه آقا تاجیکستان سر و تهش کجاست، دادستانیش چیه؟ این نیست که. نه، خوشبختانه اینا میخوان فرار کنن کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اینجاها. اینجاها خونه خریدن، پول اینجا آوردن و غیره. اینجا ما منتظرشونیم و از طریق تلویزیون شما من پیغامم به مقامات جمهوری اسلامی است که عمر شما تموم شده، عمر جمهوری اسلامی تموم شده. همین که الان شروع کردین دیگه ته دیگه دارین دیگه اون بقیه تتمش هم میخوان حراج کنین، آقای خامنه ای با این دستوری که داده این باید به شما نشون بده که عمر جمهوری اسلامی تموم شده. برجام شما رو نجات نمیده. روسیه خود پوتین هشتش لای نوش گیر. الان وقتی پوتین اومد از کره شمالی داره مهمات قرض میکنه و از شما پهپاد میگیره، شما دیگه بیایید سر عقل بیایید. قانون جنایی بین‌المللی این فرصت به شما میده در مقابل همکاری با مردم، یعنی رها کردن اومدن، یا اینکه بهتر فعلا اطلاعاتی که دارین به ما میدین این خیلی کمک بزرگه. فردا دادستانی ایران آزاد اینا در نظر خواهد گرفت که شما سردار سپاهی، سردار نیرو انتظامی، اگر همکاری با ما کردی میتونی انتظار تخفیف داشته. عف در قانون بین الملل دیگه وجود نداره. فردا آقای خامنه ای بیاد به همتون عف بده، میشه همون کاری که با پینوشه شد. پینوشه هم به خودش عف داده بود، پاشو گذاشت تو بریتانیا دستگیر شد. عجب میکنید؟ این است که پیام ما از طریق این نوع رصد قانون جنایی بین‌المللی به شما این است که اون دورانی که فکر کردید مسئولیت دارید تموم شده. همین مؤسسه‌ای که صحبت ربکا بونی بود، اندین ایمپیونیتی، یعنی اتمام مسئولیت. ما داریم اتمام مسئولیت رو داریم اجرا میکنیم. حمید نوری هم وقت دستگیر شد تو فرودگاه میگه قانون مملکت خودم، فتوای امامم، داستانم گفت خیلی خوب حالا نشونش میدیم. حالا هم دیدید که نشونش داد.
البته این شما اینا که میگین من به بیننده عرض می‌کنم منظور آقای دکتر مقامات جمهوری اسلامی بود چون رو به من شما اینا میکرد من مقدار ترسیدم ما رو اشتباهی نگیرین یه وقت. آقای دکتر تا در خدمتتون هستم به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید که شاید یه بعد حقوقی هم داشته باشه بتونم ازتون سوال بکنم. به نظر واقعا زده به سیم آخر جمهوری اسلامی که حتی دیگه علنی همین مسائل رو اعلام می‌کنه. این طرح مولدسازی خیلی مسئله مهمیه، بسیار هم توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرده. می‌خواستم ازتون راجعش سوال بکنم. فروش اموال دولتی با نظارت یه هیئت که اینها مسئولیت قضایی بهشون داده شده، کسی هم نمیتونه رو کارشون نظارت بکنه، این اصلا چه مبنای حقوقی حتی بر اساس قوانین درونی خود این رژیم داره؟
آقای زراعتی داغ دل ما رو داغتر نکن. ببین بی خود نیست آقای خامنه ای ملقب به سید علی کشور فروشه، یعنی کشور داره میفروشه. کرامت ما رو که فروخت، رأی ما رو که دزدید، الان دیگه تتمه اون چیزایی که مونده اونا رو هم داره میخواد بدزده و بفروشه. ولی ببینید باز دوباره قانون بین الملل برای این موضوع جواب داره و میدونی ریشه این قانون چیه؟ قوانینی هستن سه نوع، قوانینی هستن که با مبارزه با عواقب غارت استعمارگران. همین الان دعوایی تو بریتانیا هست سر مرمرهای الگین که الگین در قرن اواخر قرن 19 هم از یونان دزدید آورد اینجا، الان تو موزه بریتانیا هست، یونان میگیره باید پس بدی. یا این جمجمه های بنین که الان بحثش هست که الان موزه بریتانیا شروع کرده بحثه. ببین مبدأ قوانین مبارزه با این کاری که سید علی کشور فروش کرده همینه. مبدأ دومش میدونی چیه؟ آلمان نازی. آلمان نازی، وای به حال کشوری، وای به حال مملکتی که قوانینی که برای مقابله با آلمان نازی، کشوری که نسل‌کشی در مقیاس صنعتی رو اختراع کرد، 6 میلیون کلیمی رو انسان و تو کوره آدمسوزی و غیره سوزون،
چند روز پیش هم یاد بودشون بود.
جواب این جمهوری اسلامی رو این نوع قوانین دارن میدن، شوخی نیست. جواب این نوع مبدأ سومش،
مبدأ سوم
داعشه. داعش هم خاطرتون هست عین این کارا رو کرد، دیدید مقدار زیادی درآمد داشت از فروختن میراث تاریخی. پالمی رو دیدین چیکار کرد دیگه، موزه شو شکستن،
موزه موسل.
دقیقاً یه ده کلاش سوداگر پیدا شدن، گفتن آقا چرا داغون می‌کنی، پول به تو میدیم. خب اینا رو الان قانون جنایی بین الملل تمام اونایی که این هفت نفری که در رأسشون آقای مخبره، اینایی که دارن این کارو میکنن، آقای خامنه ای این مسئولیت قضایی، معذرت میخوام، بذار در کوزه آبشو بخور سید علی. در شما رو کره مریخ زندگی نمی کنی، رو کره زمین زندگی میکنی. جمهوری اسلامی یه تیک خاکیست به نام ایران، در 197 کشور دیگه وجود دارن، ممکنه 100 تاشون کشورهای به اصطلاح عوامان در پیسی باشن و شما کاری باشون نداشته باشین، ولی شماها معمولا میخوام فرار کنیم به کشورهایی که قانون هست، پول شما رو همینجوری نمیشه گرفت. کره شمالی میخوایم بریم بفرمایید ببینید، ولی آی کیم ببینه شما با چند میلیون اومدین، ها همونجا سرتون زیر آب میکنه، پولاتون نمیگیره.
بله.
اگه اینجا میخوایم بیان، در این کشورها قوانینی وجود دارن که این نوع کارهایی که آقای خامنه ای هفته پیش کرده من میکنن، من دارم اخطار میدم از طریق دوربین شما. شما هفت نفری که عضو این کمیته هستید، شما متهم تراز اول هستید که اگر دار و ندار کشور اون چیزی که مونده بفروشید، به دنبال پیروی از رهبرتون سید علی کشور فروش، اگه این کارو بکنید تا آخر عمر ما دنبالتون هستیم، ما نه، دادستانه های معتبر دنیا دنبالتون هستن. دست از این کار بردارید و اخطار به اونایی که اینا رو بخرن. شما بدونین این خریدن ها خونسا خواهد شد و این اموال برمیگرده به مال مردم. جواهرات سلطنتی رو اگه بخواید بفروشید، دارایی موزه های ایران رو بخواید بفروشید، کارخونه هایی که بخواید بفروشید، اینها خونسا خواهد شد. خوشبختانه پوریا جان، خوشبختانه هیچ دیوانه ای حاضر نیست تو ایران الان سرمایه گذاری کنه. اینا به قیمت مفتم بخوام بفروشن، بسیار بعید میدونم کسی. شما هم دلار نگاه کن دیگه،
بله.
علت عمده ای که دلار سقوط کرده چیه؟
بله.
ریال سقوط کرده چیه؟ عرضه و تقاضا دیگه، همه دزدا دارن پولاشون خارج میکنن دیگه.
بله. فکر میکنم هشدار بسیار مهمی بود و کسایی که بعد متوجه شده باشن حتما متوجه شدن. مرسی از شما به طور کامل موسوی و مثل همیشه خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور اپ اینتل پلاس. برای کسایی که پیگیر بودیم بگم که از این هفته نسخه کامل فایل صوتی برنامه هم در کانال تلگرام ما منتشر خواهد شد. فراموش نکنید حرف آخر حرف شماست، پس سر حرفتون بایستید، چون پیروزی مال شماست. تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر، بدرود.